بسم الله الرحمن الرحیم. بحث طریقیت و سببیت رو خوندیم، فقط موند این نکته که صاحب کفای تفصیل دادن در امارات السببیه بین امارات قائمه بر موضوع حکم و متعلق حکم و اماره قائمه بر اصل حکم. اگر بنا شد که مصلحتی است و این مصلحت تداره که واقع میکنه چه فرق میکنه به این مورد اون مورد، این ملخص فرق به چی برمیگرده که بین متعلقات اماره قائم بر متعلقات و موضوعات و اماره قائم بر اصل حکم. این اصلش به اون مطلب برمیگرده که ما در اول مبحث در اول بحث اضطراری عوامل اضطراریه بیان کرد که عوامل اضطراریه اون امری باشه که به جز یا شرط تعلق میگیره. امر اضطراری یعنی به عبارت اخرى اضطرار به جز یا شرط باشه یا اضطرار به اصل متعلق و اصل تکلیف باشه. اونجا تفصیل دادیم بین این که مقتضای اون استظهار و اون وجهی که برای اجزا ذکر کردیم فرق میکنه، که اگر اضطرار نسبت به جز باشه با اون وقت نفی اون جزئیت اونی که اضطرار بشده در متعلق امر واقعی ثابت میشه و نتیجه یه امر واقع میشه در حال اختیار به یک چیزی، در حال اضطرار به یک چیزی، و اون هم اون متعلق را آوردن بعد بحثی برای اجزا نیست، صحیح اجزا هست. و اما اگر اضطرار متعلق به اصل موضوع باشه، مثل اینکه مثال زدیم به این که برای کفاره یمین فرض کنید صوم لازمه و اگه متمکن نیستی یا اطعام عشرت مساکین، اگه متمکن از اطعام عشرت مساکین نیستی یک خرمو بده. اونجا بیان کردیم که این اثبات امر به این یک خرما در این حال ربطی به اون امر به کسی که متمکن است، متمکن در فرط تمکن بعد 10 نفر رو اطعام بکنه، اون ربطی به اون امر نداره مگر به یک قرینه خارجی. به این که یک جامعه فرض کنیم که این دلیل دومی ناظر به او باشه، به این تقریبی گفتیم که مثلا فرض کنید که ما میدونیم که اطعام عشرت مساکین به عنوان کفاره است، تکفیر واجب است، تکفیر به این شکل. اون وقت دلیلی که بیاد که حالا که نداری به این کار تکفیر بکن، معناش اینه که این یکون رو مکفرن باز میشه مجزی. این رو تفصیلش اونجا بیان کرد. بین اون بیان اینجا میاد دلیلی که اماره که قائم شد در این که این شیء جزء نیست. خب نماز بیتون جزء واجبه دیگه. خب این قائم میشه به مصلحت، اگر گفتیم این خودش موجب تحقق مصلحته و یه مصلحتی در این پیدا میشه، سببیت معناش اینه یه مصلحتی پیدا میشه که منشأ امر میشه، معناش اینه این امر واقعی که امر به صلاحت باشه بدون جز مصلحت پیدا میکنه. یه مصلحت پیدا کرد امر پیدا میکنه و امر واقعی هم که دیگه نیست با او جمع نمیشه. لا محاله یکون مجزیان، متعلق امر را آوردن یکون مجزیان. به خلاف این که اگر اماره قائم شد در وجوب یک شیء، کاری به شیء دیگه ندارید، اون شیء واجبه، این شیء واجبه، خب مصلحت در این پیدا شد. اینو امثال کردم، چه ربطی به واقع داره که واقع رو باید بیارم یا نباید بیارم؟ باید دنبال یه دلیل بگردیم. بله اگر اینجور باشه، مثل این که در روز دیگه نماز بردن بیشتر واجب نیست، هر کسی علم داره بین که یا ظهر واجبه یا جمعه، اماره ای که میگه جمعه واجبه بلگش بینه که اون تکلیف واقعی تو امروز مصلحتش اینه، مرتب به این، این باز میشه معجزه. همون تفصیلی که اونجا گفتیم چیز تازه نیست. به این که امارات بناءً بر سببیه اگر اماره قائم شد بر اصل حکم، قایتش اینه که بر طبق این حکم مصلحتی هست، اما مصلحت باقی سر جای خودش باشه و امر داشته باشه نداشته باشه این به او کار نداره، به خلاف دلیل بر جزئیه. بله یه جاهایی کار داره، همین جایی که میگیم کار نداره، یه جاهایی که برگرده به جامعه و نظر به اون جامعه باشه، مثل اینکه در امروز زن واجب واقعیش یه چیزی، این دلیل میگه واجب واقعی نماز جمعه است، این قهرن مجزی میشه از واقعی. این هم تفسیرش اونجاست و چیز تازه نیست. بگذاریم سر مسئله بعدی، اجزا طول کشید خیلی. یک مسئله دیگه باقی مونده از اجزا، به این که ما اگر خب الان طریقی گفتی مرجی نیست، الان سببی یه مرجی است امر ظاهری. اگر یه جای ما شک کردیم، خب ما رفتیم استنباط کردیم و بساط نفهمیدیم که اون امارات حجتن علت سببیه یا علت طریقیه و امارات قائم شد بر یک عملی، نماز بیشوره خوندم. خب اینجا چی بگم؟ اگر فی علم الله علت سببیه باشه این خونه مجزیان، و اگر علت طریقیه باشه یعنی حجتی شباب طریقیت باشه لا یکون مجزیان. و چیکار بکنیم؟ ما تکلیفمون چیه؟ ما که نفهمیدیم طریقیت یا سببیه در مقام عمل چیکار کنیم؟ مقتضای اصل که عبارت اینه: اذا لم یخرج انه علی عجل وجهین، طریقیه به سببیه. عبارتی که پایه اینجوره: فمقتضا اصالة علم الاتیان بما یسقط معه التکلیف موجبت لاعاده. مقتضا چی؟ الاعاده، نموجبته. فمقتضا فلان الاعاده. و اما قضا بعد میگن نه، این مقتضی قضا، این اصل مقتضی قضا نیست. بعد از این اصلی هم که بیان میکنن، یه اصل دیگه هم اشاره میکنن که استصحاب عدم فعلیت تکلیف به واقع در وقت. این استصحاب هم فایده نداره. این لا یثبت کون و ما اتا بهی مسقطن. این عبارت های کفایه است. مقصود چیه؟ اول معنا کنیم، مدعای صاحب کفایه رو بگیم، بعد بهش بحث کنیم. مدعای صاحب کفایه تفصیل بین عاده و وقت به قضاست، که اگر کشف خلاف در وقت شد عاده باید بکنیم، و اگر در خارج وقت شد قضا نباید بکنیم. این اصل مدعا میاد در مقام، استدلال بر این مدعای خودشون استدلال فرمودن به این که چرا باید عاده بکنیم؟ لأصالت عدم الاتیان بما یکونو مفرقن لزمه مستن تکلیف. من نمیدونم آوردم اون یه تکلیفی بوده، نمیدونم عمل چی آوردم که اون رو ساقط بکنن یا نه. خب تکلیفی که آدم میدونه و نمیدونه مستن چی آورده نه، خب اشت صاحب میکنه. اول تا هم باقیم که در تفسیر این فرمایش صاحب صورتش خیلی خوبه، بخواییم توضیح بدیم بیشتر، اینه که شخصی که نمیدونه که اماره علت طریقیه حجت یا علت سببیه، یقین داره در برخی تکلیفی داره دیگه، یا به واقع یا بر طبق این. اگر سببیت بر طبق اماره است، اگر طریقیت بر طبق واقع، خب علم به این تکلیف داره، باید از احده این تکلیف بر بیاد. و استصحاب عدم اتیان به ما یکون مسخطن لتکلیف مقتضیه که باید عهده بکنه. این صورت عبارت، یعنی ترجمه عبارت کفایه است. و اما اگر بخوایم اینو بفهمیم که مراد صاحب کفایه از این علم به تکلیف چیه؟ علم به تکلیفی که فرض میکنن به این که من یقین دارم یه تکلیفی دارم، این علم یکونو منجزن به زمینه این عبارت که علم دارم به استصحاب اصالت عدم الاتیان به ما یکونو مفرقن و مسقطن. این دوتا مطلب جمعش با هم میشه نمیشه توضیح میدیم که میتونیم بفهمیم این فرمایش صاحب کفایه رو یا نه. فقط ترجمهشو فهمیدیم، واقعشو نتونستیم بفهمیم و توضیح مزاره کم. میفرمان علم به یک تکلیفی دارم، یا طریقیت یا صحابیت، الان کل حالی تکلیفی بود دارم و شکی نیستی یه تکلیفی بودی، از احتش برمادم یا نه. خب مختصای علم اجمالی احتیاط دید، زائد بر این که مقتضای علم اجمالی احتیاط یه چیزی اضافه کردن، اینجا اصل آوردن اصالت ما عدم الاتیان به ما یکون مسقطن. این چه خصوصیت داره و این علمی که میگم راتون چه علمیه؟ کجاست علمی که میشه تصور کرد که علم داشته باشم؟ سه مقام میشه تفسیر تصور کرد که علم دارم. ببینیم این در اون سه مقام هیچ کدومش این نتیجه رو میده که صاحب کفایه میفرمان یا نه. یه وقت مرادشون از این علم تفصیلیه نه علم اجمالی، به اینکه هر مکلفی یقین داره تکلیف واقعی داره. این نما حالا جوری شده که به قیام اماره این تکلیف واقعی به هم خورده یک بطبعی شده یا نه علم تفصیلی به ثبوت تکلیف واقعی مسلمان یک چیزای در واقع هست. این نمال کلام به یک تغییر و تبدلی پیدا شده به قیام اماره تغییر و تبدل پیدا نشد. علم تفصیلی به این تکلیف و مقتضای این علم اینه که دام باید احتیاط بکنه. اگر مرادشون از این علم باشه یعنی علم تفصیلی به ثبوت تکلیف واقعی که هر مکلفی داره، این مقصودشون باشه، این با عبارت جور میاد یا نه؟ و آیا این علم مقتضی تنجیز هست یا نیست؟ یا اشکال داریم که علم تفصیلی به ثبوت تکلیف واقعی بر هر مکلفی، هر کسی به اون واقع موظفه، این علم موجب تنجیز نمیشه. چرا؟ چون در اول بحث چیز تنجیز امارات گفتن اون بعد بحث حجیت قطع و حجیت قطع امارات گفتن این انما یکون منجزن فیما اذا کان متعلقا به تکلیف فعلی، مجرد تکلیف هنوز فعلی نشده علمی بهش پیراشته باشن هیچ اثر ندار. و اینجا میشه گفت که شخص علمی به تکلیف فعلی داره، چون تا وقت نشه تکلیف فعلیتش مثلا فرض کنید در نماز به چیه؟ به زباره. تا قبل از زبار که تکلیف فعلی نیست براش، وقت زبارم که اماره قائمه. خب اگر اماره سببی جد داشته باشه تکلیف واقع فعلی نیست، اگه نداشته باشه اماره طریقی جد داشته باشه تکلیف واقع فعلی میشه. فرض اینه دیگه، الاس سببیه وقت واقع فعلی نیست. پس علم تفصیلی صورتا میتونم بگم من یک علم تفصیلی به حکم واقعی دارم، چون هر مکلفی با ابتدا مکلف به اوست، تکلیفش به اوست، اماره تغییر تبدیل میده. لیکن این علم لا یکون منجزن. چرا؟ بجد این علم به حکم است در مرتبه جعل و انشاء که من میدونم همه مردم مکلف شدن به این مطلب، منتش حالا من برام اماره قائم شد تغییر کردیم. این علم به اون حکم در مرتبه جعل و انشاء اون علم تفصیلی است. علم تفصیلی درست علم تفصیلی است، اما متعلق به یک چیزی که اثر نداره، به حکم جعلی به انشاییه، چون از اول زوال که ظرف فعلیته یا حکم بر طبق واقع فعلی شده یا بر طبق اماره. علم تفصیلی به ثبوت و حکم فعلی من ندارم تا اینکه بحث امتصال و وجوب امتصال آدم نحقا بیاد. هازا مضافن. اگر مراد این علم تفصیلی باشه دیگه، خب علم تفصیلی من علم دارم تفصیلا به یک چیزی، متعلق اونم یقینا نیاوردم، خب بعد اصالت عدم الاتیان به ما یکون وسختن یعنی چی؟ فرض نگیریم علم اثر داره، علم با عالم جهر هم اثر داره. من یقینا همه مکلفین مکلفن به نماز، اون نماز باقی به این تکلیف هم اسمشو بذاریم که علم به او اثر داره. خب علم تفصیلی به این تکلیف پیدا کردم، خب از اختش باید بر بیام دیگه، اصل عدم الاتیان به ما یکون وسختن یعنی چی؟ اون تفصیلیه یا نه؟ اونی که میدونم چی تفصیلی بگه چیزی میدونم، میدونم به این که این شی تکلیفش هست، این تکلیف هم پرش کردم موجب تنجیزه. خب تنجیزه بیاریم مطلقه شد مره ظاهری مثل باشه، پس این پس تکلیف من نمیتونم بگم، میدونم یقینا اون نیست، این تکلیف ظاهری موافق با اون نیست، اون منجزه یا نه؟ مشکل پس شکل در اسقاط میاد که اون تکلیفی که میدونم ساقط شده بین یا نه؟ شکل در بحث ندارم که خود به تفصیلش که بیاد دیگه، اصلا مصحب که مصحب این هر کسی اول ظهر نمازش رو خونده نمیدونه ساقط شده نشه، خب نماز نخونده اول ظهر تکلیف داشته به نماز ظهر، نماز ظهر نمیدونه خونده نخونده، خب یه من تفصیل میگه بیاد این بحث اصلا مدید که مصحب میخواد چه کنه؟ یعنی چی؟ پس اگر این علم تفصیلی در مقام ثابته، لیکن علم تفصیلی به ما یکون منجزن نیست، قابلتن اون تنجیز نداره به اون علم تفصیلی متعلقش اگر رسید به حق فعلیت منجز میشه، اگر نرسید منجز نمیشه، این لا یکون منجزن. و ثانیاً بر فرض این که این علم منجز بشه قهر متعلق برونه بردم، هر آدم اگه علم به تکلیفی پیدا کرد ما تنظر میکنیم میگه منجزه این. این علم اگر من علم تاک دارم تا مادام که یقین نکردم باید بیارم، کسی نمی چیشون بدین که انشالله مسخوتون یا وردی که این که در باب اشتغال نمی شستم به این مطلب. این چیه معنای این اصل چیه اینجا؟ اگر مرادشون از این علم علم تفسیری نباشه، تا ما این اشکال بکنیم این اشکال هر کسی میتونه بکنه به این که ما علم تفسیری به حکم قابل تنجیز نداریم، یقین نداریم. بجرد که قبل از وقت یه حکم فعلی نبوده یقین هیچ حکم، بعد از وقتم یا این فعلی شده یا این فعلی شده، پس حکم فعلی علم بود که فعلی هیچ رو نداشتیم تا این که بگیم بحث بکنیم. اینو نباید بگیم، هم بگیم برای حکم علم تفسیری باید بگیم که مرادشون از این علم اجمالیست. این علم اجمالی یک وقت در مرحله حدوثه، یک وقت در مرحله بقا. یعنی اولی که اول زبال میشه هنوز من هیچ کاری نکردم، اعلم و اجمالاً به ثبوت حکم فعلی در این مقام، یا متعلق است این علم به واقع و که فعلیت به واقعیه اون حکم، یا بر طبق اعمال است. این شک نداره که این علم دارم که ما چرا معنا کنیم این رو به علم به چیزی که اشتغال کنیم این که لایکون منجزن، این علم چه قیمتی داره؟ علم میگیم علم به تکیل فعلی در وقت خودم قسم حضرت عباس میخوره به این که اول وقت یه حکم فعلی یقینی از طرف اشاره داشت، یا حکم بر طبق واقع بود یا حکم بر طبق ظاهر. اگر سببیت فقط بر طبق اینه، اگر سببیت بر طبق واقع حکم داشته، خب این علم اجمالی به این حکم میگید و استصحاب هم بزنید به این. این میشه گفت این حرف یا نه؟ این هم نمیشه هم کرد. از کنه چرا مصاحب کفایه نمیشه باید این کلام هم کرد؟ چرا؟ بجد این یه محضوری داره که محضورش رو من طلبم بلدم. هر طلبی که هم قد کفایه خوندنه بخواد خارجم بخونه، این عقلش رسیده به این که علم اجمالی چه وقت منجزه چه وقت منجز نیست. این علم منجز نیست. بزاره بجدی که از شرایط تمجیزی علم اجمالی از کتاب رسائل کفایه همه نوشتن به این که ما یک طرف اصل منجز نداشته باشیم. اگر ما در یک طرف اماره داشته باشیم یا چیز، مثلا اگر علم که پیدا کردیم به وجوب احد الامرین، علم پیدا کردیم مثلا شبه موضوعی به نجاست احد الکعسین، اماره قائم شد بر یک طرف بشیم، اماره قائم شد بر یک طرف، این رو ببینید ولی لایکون و منجزون به هر مسلکی، مسلک اقتضاء علیت بس فرق نمی کنه، این رو مجبوری لایکون و منجزون. و در مقام حیثون که ما درست اول وقت نعلم و اجمالاً این شکی نیست، یا به حکم فعلی اما علا طبق الواقع او علا طبق ظاهر علا طبق الاماره، این علم داره. اما یک طرفش اصلا منجز داره، اماره است، اماره قایم شد به این طرف، این علم در ظرفش لایکون منجز هست. پس در مرحله حدوث اگر مصور صاحب کفایه علم اجمالی این علم اجمالی باشه، این علم اجمالی لایکون منجزن، تا اینکه بحث چک بکنیم ساقط چه و ساقط نشه باشه چه قیمت داره. یک طرفش برده اطلاع شده باشه برای جاری میکنه میگه پیکارش، که ما اینکه مقتضای علم تنجیزی علم اجمالی در این طرفی که یه طرف منجز داشته باشه اینه، اون طرف منجز رو میگیرم اون طرف برای جاری میکنه، اصلا ما اصلا برای نمیرسه. پس این هم نمیشه باشه، نه علم تفسیری باشه چون اون که طلبه نمیشه. علم اجمالی در مرحله حدوث هم باز قابل گفتن نیست، به جهت اینکه ما شرط کردید خود شما شرط یاد ما دادید به این که شرط تمجیز علم اجمالی اینه که اصل منجزی در یک طرف نباشه. اگه شد این یه منجز به اینجا اون منجز در یک طرف دارید چی به خواهی علم اجمالی چه اثر داره؟ خب براحت از این طرف شرط میکنه، پس اینم ممکن نیست باید باشه. علم اجمالی دیگه در مرحله بقا به اینجور بگم، به این که من بعد از این که اماره قائم شد و عمل کردم بر طبق این اماره و حالا برام فرض کنید که کشف خلاف شد یا بله کشف خلاف شد و چی شد، این عرض کنم که بله کشف خلاف که این فهمم اماره مطبع واقع نبود، اینجا یه علم پیدا میکنم، بقاعا یه علم پیدا میکنم، رمال حدوث علم پیدا میکنم به حد و تکلیف این امر تدریجی، یا تکلیف فعلی سابق یا تکلیف واقعی سابق یا تکلیف واقعی حالا. چون این اماره اگر علی طریقی جا بود الان من تکلیف دارم، علی سابق جا بود اون تکلیف، پس من الانی که علم خلاف پیدا می کنم و می فهمم این اماره عمل کردم، فرض کنید نماز بی سوره خوندم الان میفهمم به اینکه این اماره بر طبق واقع نبود، از دهال خارج نیست، یا طریقیت قایم احتمال توسید، یا طریقیت دستردیت علی طریقیه تکلیف فعلی دارم، علی صحابیه تکلیف صحابه بود، پس علم به تکلیف فعلی پیدا میکنم یا صحابه یا حالا. این علم بگم اونه چیست، این هم باز خودشون بیان فرمودن به اینکه این علم همچین علمی رای کنه اونه چیست. و ذالک این که گفتن باید این که دو طرفه، یعنی علم اجمالی در منجزه علم به تکلیف علاقه تقدیرین باشه، یعنی الان من علم به تکلیف بکنم پیدا کنم علاقه تقدیرین وجوبیست، چه اون طرف باشه چه این طرف، وجوب اجتنابیست چه از اون طرف چه از این طرف. اما اگر علم پیدا کردم به یه وجوب اجتنابی که حالا هیچ نیست گذاشته رفت بکارش، اگه بوده سابق بوده یعنی حالا فعلی باشه که اماره موضوع نداره که حکمش نمیشه فعلی باشه، اون فرق یا حکم سابق بوده که گذشته از محل ابتلا خارج، یا حکم خلاص همچی علمی منجزه مگر که من دنبال مثبت بگردم و بعد به استصحاب استصحاب عدم اتیان به مایوسی از خطو محمود تکلیف به این مبتلا بشم. پس اولا علم به تکلیف که اساس فرمایش صاحب کفایه است برای تنجیز، بعد دنبال عرض بیرون دنبال عرض رفتن چه بحثی داره، این عرض بعد اون یه عرضی که میگن معارض عدم اتیان به مایز خود تکلیف هم که تو عدم وجود از فعلیت تکلیف در واقع اون عرض رو بعد میگیم ها رو بحث میکنیم قطع نظرین که نوبه برسه. این عرض اولی که میگن یه علمی پیدا بکنیم که اون علم ما رو درگیر بیاندازه، یعنی منجز باشه، بعد محتاج بشیم در مقابلش چیزی پیدا بکنیم. ثم این علم به زمینه اساس عدم اتیان، این چیه؟ این اساس عدم اتیان موضوع درست میکنه، علمی ما نداریم در چیه؟ علم منجزی نداریم، علم موضوع اثر نداریم، علم تفصیلی متعلق است به شیء که اثر نداره، علم اجمالی حدوثاً یک طرفش منجزه یک طرفش غیر منجز به راحت جاری میکنه، علم اجمالی بقاءً مردد است بین این که متعلق باشه به شیء اون خارج از محل ابتلا یکی که خارج داخل محل ابتلا است، این چه علمی بفرمودن؟ این علم مقتضی اشتغاله. بعدم بعد از اینکه علم درست میکنن اصل عدم اتیان چطور شد که همه جا علم اجباری خوب منجز شد در مورد تنجیز علم اجباری یه اصلی مواسبش منظم بکنیم اصل عدم اتیان رو مرسط و محود تکلیف. اگر مراد تنجیز با علمه که به علم میخوان تنجیز بکنن، محتاج به این اصل نیست که اصل استدلال اصلا به این اصل میکنن اصالت عدم اتیان به مایست و محود تکلیف این موجبون لعاده یا مقتضا اساس عدم الاتیان به ما یسقط و ما تکلیف علی عاده. پس این کلام به حسب ظاهر تا اینجا که کلام فرمایش صاحب کفایه اینجور ترجمه کردیم به اینجور کردیم، این کلام برای ما طلبه ها قابل فهمیدن نیست، تا ببینیم که بعد میشه این کلام رو توجیه کرد، کسی توجیه کرده یا کسی توجیه نکرده. به مرخص این که این کلام قابل فهم نیست دو تا سؤاله، یکی اون علم اجمالی که موجب تنجیزه چی؟ اون علمی که موجب تنجیزه چی؟ علم تفصیلی که علم تفصیلی به تکلیف نداره. علم اجمالی دو مقام پیدا میکنه، هیچ دو مقامش لایق کنه منجزن، در یکی از دو مقام لایق کنه منجزن، پس این علم اجمالی چیه که موجب تنجیز باشه؟ این یک سؤاله. سؤال دیگه، اگه علم اجمالی داریم در موارد تنجیز علم اجمالی دنبال یه اصل دیگه میگشتیم داریم در موضوع ثابت بکنیم که اینجا منجشتن به این اصالت علم اجمالی مقتضیم الکذا. این چه کار چیا بردن؟ این عبارتیست که نمیتونیم بفهمیم تا بعد دیگه تعمل بکنیم ببینیم میشه توجیه کرد یا نمیشه توجیه کرد. این نمیشه توجیه کرد، خب این رو میگیم به این که نفهمیدیم. واضح شد؟